این بخش گفتگوی اجتماعی تقدیمتون میکنیم و این بخش رو به پایان میبریم با موضوع شبکه ملی اطلاعات با نگاه محوری به تقسیم کار ملی. دیگر همکارانم از ساعت 14 با بخش دوم برنامه ها همراه شما خواهند بود. ساعت 13:30 هست. عصرتون خوش. خدا نگهدار.
گفتگوی اجتماعی. از سال 1368 ایران جزء کشورهای پیشرو در تدوین سیاست‌های اطلاع‌رسانی بود. پس از یک دهه در سال 1378 شورای عالی اطلاع‌رسانی تأسیس شد و در اواسط دهه 80 موضوع راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات مطرح گردید. برنامه چهارم توسعه به شکل‌گیری جامعه اطلاعاتی و اقتصاد دانایی محور تأکید کرد و در برنامه پنجم ایجاد شبکه ملی اطلاعات و نیز در برنامه ششم توسعه تکمیل آن مورد نظر قرار گرفت. با توجه به تطورات زمانی و دوره‌های سپری شده، وضعیت شبکه ملی اطلاعات هم‌اکنون چگونه است؟ تقسیم کار در زمینه توسعه شبکه ملی اطلاعات بر چه مبنای استوار است و بهره‌گیری از اصل 44 قانون اساسی در این حوزه چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟ شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک بستر یک پارچه ام و پایدار چه الزاماتی را باید در بر بگیرد؟ با نام و یاد خدا، با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی اجتماعی با موضوع شبکه ملی اطلاعات و نگاه محوری بر روی تقسیم کار ملی همراه با شما شنوندگان ارجمند هستیم. در این برنامه کارشناسانی به عنوان مهمان همراه ما خواهند بود و موضوع شبکه ملی را مورد واکاوی قرار خواهد داد. جناب آقای مهندس روح الله مؤمن نسب، کارشناس و تحلیلگر ارشد فضای مجازی، و همچنین جناب آقای مهران محمدپور دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانشناسی همراه ما هستند. مهمانان ارجمند برنامه، جناب آقای مهندس روح الله مؤمن نسب، اعتقاد دارند که شبکه ملی اطلاعات وقتی معنا پیدا می کند که یک اینترنت امن، سریع و ارزان در اختیار مردم قرار بگیره. همکنون این شبکه به صورت قطعی معرفی میشه و عملیاتی نیست. در ادامه از ایشون در خصوص نحوه معرفی این شبکه و اقداماتی که برای کاربردی و عملیاتی شدن اون نیاز هست با ایشون گفتگو خواهیم داشت. همچنین جناب آقای مهران محمدپور اعتقاد دارن که دسترسی در عرصه ایجاد شبکه ملی اطلاعات مهم هستش. فازهایی که در حال حاضر اجرا شده از لحاظ پیشبرد محتوایی دچار نقص است. در ادامه در خصوص اقداماتی که برای تولید و توزیع و تبادل محتوا و اطلاعات در این عرصه نیاز هست از ایشون سوال خواهیم کرد. همچنین جناب آقای ابوذر منتظر قائم، کارشناس محترم فضای مجازی، و نیز جناب آقای مهندس خسرو سلجوقی، مجری محترم سند توسعه فضای مجازی کودک، مهمانان تلفنی ما خواهند بود. جناب آقای مهندس مؤمن نسب، چطور هستش که ما در طی 3 دهه با موضوع اطلاع رسانی و ارتباطات و در واقع تعریف یک فضای مشخص در بستر ملی که مورد دغدغه مقام معظم رهبری هم بوده روبرو هستیم و همچنان این وضعیت به نحوی به سرمنزل مقصود نرسیده؟ در این خصوص نظرتون چه است؟
شبکه ملی اطلاعات یه تغییراتی در اکوسیستم مخابراتی و شبکه ما به وجود میاره و این تغییرات خب قاعدتا موافقان و مخالفانی داره. معمولا مخالفان هر تحولی کسایی هستن که در بستر فعلی منافعشون تعریف شده و موافقانشون کسایی هستن که به قاعده دنبال یک بستر بهتر میگردن. در هر تحول این اتفاق شاهدش هستیم. خب در مورد شبکه ملی اطلاعات متاسفانه اگر میبینیم که با گذشت این همه سال به نتیجه نرسیده، بیشتر بدون تعارف بخوام بگم به خاطر این هست که اونهایی که منافعشون در همین بستر موجود هست در شبکه تسلط داشتن. مثلا شما میبینید ISP ها، پپ ها، اپراتور ها گرفته تا خود وزارت ارتباطات که حدود 36% از درآمد شبکه رو مستقیما به عنوان حق و سهم برمی‌داره. خب اینا هر کدوم به نوعی درگیر با این بستر هستن و این بستر فعلی منافع حداقلی اونها رو تامین میکنه. در نتیجه هر انعطاف و هر تغییری در این بستر میتونه منافع بخشی از اینها رو دچار مشکل بکنه. من بخوام خیلی ساده بگم، مثلا ببینید الان مردم برای نیازهای بسیار معمولی خودشون از بستر اینترنت استفاده میکنن. مثلا شما میخوان یه نفر، یه خانم میخواد عکس سفره‌اش رو، سفره غذاش رو برای مثلا خواهرش بفرسته. هر دو هم تو تهران زندگی میکنن، چون برای شبکه ملی اطلاعات راه نیفتاده مجبورن اطلاعاتشون بفرستن تا آمریکا و برگرده، یعنی یک مسیر طولانی رفت و برگشت داشته باشه. طبیعتا همه اون کسایی که تو این مسیر در واقع از کاپ کشیش گرفته تا استاندارد و پروتکل ها همه اینا رو تامین کردن دارن منفعت میبرن. حالا ما میخوام بگیم آقا این دوتا تو تهرانن، اصلا نیازی نداره اطلاعات تا آمریکا بره و برگرده، به سادگی میتونه از طریق کلودینگ تو همین جغرافیای تهران اطلاعات تبادل بشه که هم هزینه کمتری داشته باشه برای اون کسی که مصرف کننده هست، هم برای زحمت کمتری داشته باشه برای همه این مجموعه که این مسیر رو تامین کردن. منتها اونهایی که این مسیر رو دارن تامین میکنن درآمدشون به شدت افت میکنه، در نتیجه میگن ما ترجیح میدیم همین وضعیت ادامه پیدا بکنه. پس اگر میخواین واقعا بدونید چرا شبکه ملی اطلاعات به وجود نمیاد، یکی از اصلی ترین علتاش اینه که کسانی که در واقع الان مدیریت این بستر رو دارن منافعشون در همین بستر و همین شرایط هست.
بله ممنونم جناب محمدپور. آقای مهندس بحث زیست بوم رو مطرح میکنن که در واقع با ایجاد شبکه ملی اطلاعات ما شاهد فضای جدیدی خواهیم بود. این فضا در واقع تبادل اطلاعات رو متمرکز میکنه در ساحت ملی و در واقع بهره‌مندی از اطلاعاتی که در این حوزه بارگذاری میشه و در این حال به اشتراک گذاشته میشه و افراد به اون دسترسی دارن و همچنین بهره برداری میکنن مطرح استش. خب با توجه به نگاه جنابالی که بحث محتوا رو مورد تاکید قرار میدید، بفرمایید که این ویژگی هایی که باید شبکه ملی اطلاعات داشته باشه چه هست؟ آیا در حال حاضر این ویژگی ها رو شما در عمل میبینید یا نه؟
ببینید من ابتدا یه نکته رو در تکمیل صحبت های مهندس عرض بکنم خدمتتون. 4 ویژگی مهم شبکه ملی اطلاعات رو همونطور که میدونیم بحث اینترنت امن، ارزان، سالم و سریع هستش. اما متاسفانه الان چیزی که بعد از گذشت 3 دهه ما توی دنیای اطلاعاتی حداقل کشورمون ایران داریم میبینیم این هستش که ما شبکه ملی اطلاعات نداریم، بیشتر شبیه شبکه ملی وزارت ارتباطات هست شبکه ملی اطلاعات، چون به قول آقای مهندس اون دوستانی که در رأس امور حضور دارن نفعشون توی حضور داشتن همین بستر هستش و خیلی نمیخوان به سمتی برن که ما این 4 رکن اساسی شبکه ملی اطلاعات رو داشته باشیم. ما اگه بخوایم از نظر عاملی به شبکه ملی اطلاعات نگاه بکنیم، اگر بخوایم یه شبکه ملی اطلاعات قوی داشته باشیم، اولین مسئله و مهمترین مسئله انتقال همه داده های ملیمون هستش در مراکز خدمات داده‌ای خارجی ایران، که خب به نظر میاد بعد از 3 دهه هنوز ما توی این قضیه ضعف های رو داریم و این قضیه اتفاق نیفتاده که ما نرسیدیم به داشتن یک شبکه ملی اطلاعات قوی. خب بعد از این قضیه ما باید بیایم اون اطلاعات فیزیکی رو تبدیل به اطلاعات داده‌ای بکنیم تا بتونیم مرحله دوم و گام بعدی شبکه ملی اطلاعات رو جلو ببریم. گفتید محتوا، ببینید متاسفانه از دوستان متخصصی که در حوزه تولید محتوا دارن کار میکنن هیچ استفاده‌ای نمیشه در بستر شبکه ملی اطلاعات و حالا وزارت ارتباطات و سایر نهادهایی که مثل شورای سیاست گذاری فضای مجازی حالا نهادهای دیگه‌ای که مرتبط هستن به این کار، از افرادی که در حال تحصیل تخصصی در این حوزه هستن و یا کارشناسان این حوزه هیچ استفاده رو نمی‌کنن، چون مهمترین بحث بعد از انتقال داده‌ها این هستش که ما چه محتوایی رو به کاربر می‌خوایم انتقال بدیم و اصلا کاربر ما چه نیازی داره. ما متأسفانه تو این قضیه ضعفایی رو داریم که حالا امیدوارم دوستان ما در وزارت ارتباطات به این قضیه توجه ویژه‌ای رو داشته باشن.
جناب محمدپور، بحث فرایند تولید، توزیع و تبادل اطلاعات رو در این شبکه چطوری تبیین میکنید؟
داشتم یه متنی رو میخوندم و حالا با توجه به حرفای مهندس، یه نکته اساسی که وجود داره توی بحث شبکه ملی اطلاعات فاصله بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان هست توی شبکه ملی اطلاعات. سوا اینکه ما اصلا قضیه رو درک کردیم یا نه، که همونطور که مهندس گفتن ما درک نکردیم. حالا منظورم از ما، هم ما مردم هست، هم به خصوص دوستانی که در وزارت ارتباطات و صاحبان این کار هستن، این قضیه رو درک نکردن. ما اصلا نفهمیدیم که و متوجه نشدیم که بحث تولید کننده ما چی هست و بحث مصرف کننده اطلاعات توی این قضیه کیا هستن. به همین دلیل اون بحث تولید، توزیع و تبادل اطلاعات به خوبی هنوز اون چرخه شکل نگرفته. و من بازم برمیگردم به تعریف این بحث شبکه ملی اطلاعات، که اکثر ما میدونیم از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل شده این شبکه ملی اطلاعات. خب بخش اختصاصیش که همون بحث خدمات دولت الکترونیک هستش که ما اصلا نرسیدیم و به اون سمت نرفتیم. شما توی همین شهر تهران خودمون هم نگاه بکنید، روزانه چقدر ملت برای حالا انجام دادن خدماتشون میان توی شهر و بحث ترافیک و همه اینها موجبات بعد از این سفرها هستش. خب اگر ما میتونستیم بحث تولید اطلاعات رو در شبکه ملی اطلاعات به صورت الکترونیکی درست ساماندهی بکنیم، چون الان متاسفانه ما پلتفرمامون آماده است، قوانینمون آماده است و یه سری پروسه های اداری سخت و سنگین برای این قضیه تعریف کردیم، اما متاسفانه وقتی پای اجرای اینها میرسه، یا به درست حسابی اون قوانین رو اجرا نمی کنیم یا کلن به نحو دیگه اینها رو اجرا می کنیم. که اگر ما این قضایی رو درست اجرا می کنیم و زیر ساختامون فراهم بود، این بحث شبکه ملی اطلاعات و تولید اطلاعات و بعد توزیع به موقع اطلاعات میتونست خیلی از این مباحث شهری که در ایران وجود داره، حالا در پایتخت ما وجود داره، مثل ترافیک، مثل آلودگی و همه اینها رو برطرف بکنه. بنابراین همه اینها به نظرم نیاز داره که دوستان ما در وزارت ارتباطات، بازم تاکیدم اینه که از کارشناسان این حوزه به خوبی استفاده بکنن، از نقطه نظراتشون استفاده بکنن تا بتونن این چرخه اطلاعاتی تولید، توزیع و تبادل اطلاعات رو خیلی خوب به جریان بندازن.
ممنونم جناب مهندس. ما وقتی میبینیم که در سطح بین المللی موضوع جامعه اطلاعاتی به صورت خیلی جدی بهش پرداخته میشه و برای اون در واقع دستورالعمل‌ها و بیانیه و اصول وجود داره و در واقع میتونیم بگیم که تمامی ذینفعان، هم از نهادهای مدنی، بخش خصوصی، بخش‌های حاکمیتی و ویژگی که در عصر اطلاعات تاکید میشه و جامعه اطلاعاتی هم در اجراسای WSIS به صورت خیلی جدی تاکید میکنه و مطابق فرمایش شما هم هستش، بحث مردم محوری در اون مطرح هستش، بحث توسعه مدار بودن و در برگیری و همه شمولیتی که فضای اطلاعاتی داره، همونجور که آقای محمد پورم گفتن، در عرصه‌های مختلف، حتی در بحث ترافیک و حمل و نقل تا مباحث کشاورزی و بانکداری و آموزش و همسلح هم ورود پیدا میکنه. خب مشکلی که عمدتاً مشاهده میشه، همون طور که در خلال صحبت هم مطرح شد، این بود که درک موضوعی نسبت به این قضیه وجود نداره که به نحوی بتونه تبیین بکنه که مردم هم مشارکت بکنن. یعنی همون بحث مدل مفهومی، اگه مدل مفهومی به درستی تبیین بشه، قطعا مردم هم میفهمن که در این عرصه چه جایگاهی دارن، اون نقشی که جناب عالی میفرمایید در اینجا در واقع بتونه احراز بشه. در خصوص مدل مفهومی و در واقع نوع بیان آنچه باید در شبکه ملی اطلاعات اتفاق بیفته، دیدگاهتون رو بفرمایید.
خب ببینید، به نکته بسیار دقیقی شما اشاره کردید. بحث شبکه ملی اطلاعات شاید تو هیچ سندی نیومده باشه، منتها یکی از جایی که میلنگه اینه که مردم حقشون رو نمیشناسن، در نتیجه اولا مطالبه گری نمیکنن. یعنی اگر مردم بدونن بعد از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات اصلا قیمت اینترنت باید به قول وزارت ارتباطات 20 برابر و به قول مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش‌ها 200 برابر کاهش پیدا بکنه، خب اون وقت یعنی یه اینترنت 20000 تومانی، ماهی 20000 تومان، شما 1000 تومان یا 100 تا تک تومانی برای خاطرش پول بدید. مردم بفهمن مثلا سرعت اینترنت حالا تا 15 تا 17 یا تا 25 برابر افزایش پیدا میکنه، تبادل اطلاعات 15 رو گفتن، 17 رو گفتن، 25 برابر هم گفتن. خب وقت مردم میفهمن که یعنی یک چیزی رو که الان فرض بکنید تو 20 دقیقه دانلود میکنن، اون موقع تو یک دقیقه دانلود میکنن، یعنی سرعت اینقدر بالا میره. از صحبت خدمتون که اگر مردم بفهمن که الان ماهانه 14 میلیارد و 101 میلیون داده داره از کشور ما سرقت میشه که در دنیا بی سابقه است، خب و بعد از شبکه ملی اطلاعات این آمار به شدت کاهش پیدا میکنه و میفهمن که حتی اگر هک هم بشن تو فضای مجازی پلیس میتونه به سرعت هکر رو پیدا بکنه، پس امنیتشون طوری ارتقا پیدا میکنه که میتونن با آرامش فضای مجازی فعالیت بکنن. الان کسب و کارهای بزرگ چرا تو فضای مجازی ما شکل نمیگیره؟ چون امنیت به معنای واقعی کلمه نمیشه تامین بشه، زیرساخت‌های امنی نیستن و هیچ آدم عاقلی بناش رو روی آب نمیسازه.
بله ممنونم.
و یا عرض شد خدمتتون در مورد سلامت اینترنت، الان خیلی از خانواده های مؤمن متحد هستن، خیلی از خانواده های ما بالاخره اعتقاداتی داریم که مذهبی هم نه عرفی و ملی اعتقاداتی داریم که برای اون مهمه. مثلا ما اصل خانواده یک رکن بسیار مهم برای ما محسوب میشه. اگه بدونن که بعد از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در فضای مجازی سلامت به اندازه ی حاکم هست که خانواده ها مثلا فرض بکنید توی خونه الان یه بچه 5 ساله آدم 50 ساله یه جور اینترنت مصرف میکنن، در صورتی که منطقا اینجوریه که اینترنت باید به صورت طبقه بندی شده کاستومایز بشه و مطلوب سازی بشه. یعنی توی خونه خانم باید اینترنت متناسب با خودش، آقا اینترنت متناسب با خودش و کودکان اینترنت متناسب با خودشون داشته باشن، در صورتی که الان به صورت فلت برخورد میشه. اگه بفهمن این اتفاق میفته اونها مطالبه گری میکنن. این تو بخش مطالبه شه، تو بخش مشارکت هم که زمین بسترش فراهم بشه. بله مردم مثلا اگه بدونن که تو خونهشون مثلا با یاد دادن آشپزی میتونن پول در بیارن، با یه تولید محتوا میتونن پول در بیارن. شما یه فیلم یه کلیپ درست میکنید، این کلیپ شما 10 مگه یک بار آپلود کردید، 1000 نفر کلیپ رو میبینن، یعنی 1000 بار دانلود شده. یک بارش به ازای یک بار اولش رو کاری نداریم، 999 بار بقیهش شمایی که دارید در شبکه درآمد سازی میکنید، پس باید بخشی از اون درآمد به شما تعلق بگیره. مردم بفهمن این حق میتونن بهش برسن و مطالبه گری شکل میگیره و میتونیم در شبکه ملی زودتر به نتایج برسیم.
خب شنوندگان ارجمند، صدای ما رو از برنامه گفتگوی اجتماعی روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. پیامک اختصاصی برنامه 30010-35 و تلفن گویای 24 ساعته برنامه 27861035 هست. روابط عمومی سازمان نیز به شماره 162 پذیرای دیدگاه‌ها و نظرات شما شنوندگان ارجمند هست. مهمانان امروز برنامه ما جناب آقای مهندس روح الله مؤمن نسب، کارشناس و تحلیلگر ارشد فضای مجازی، و جناب آقای مهران محمدپور، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی هستند. با ما همراه باشید. همکنون جناب آقای ابوذر منتظر قائم، کارشناس محترم فضای مجازی، و جناب آقای مهندس خسرو سلجوقی روی خط ارتباطی هستند. من خیر مقدم عرض میکنم خدمت ایشون و سوالاتی که در خصوص موضوع شبکه ملی اطلاعات و تقسیم کار ملی هست از ایشون مطرح میکنم. جناب آقای منتظر قائم، ما وقتی صحبت از شبکه ملی اطلاعات میکنیم تلفیقی از در واقع اقدامات و سیاست‌های پیوسته‌ای هستن که اینها همدیگر رو تکمیل میکنن تا در عمل قابلیت بهره برداری برای کاربران داشته باشن. وضعیت فعلی شبکه ملی اطلاعات رو در کشور چطوری شما میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و سایر مهمانانی که در برنامه حضور دارن، همچنین مردم عزیز، عرض سلام دارم. امیدوارم که مطالب مفیدی رو بتونیم عرضه بکنیم و مطالب برای مردم به اندازه کافی گویا باشه. در رابطه با موضوع شبکه ملی اطلاعات، ما لااقل در رادیو گفتگو بارها بحث کردیم. همین عزیزمون آقای سلجوقی که از طرف وزارت ارتباطات در این برنامه گویا حضور دارن، از جمله افرادی هستن که بعضن چند بار در برنامه‌های مختلف رادیویی ما با ایشون گفتگو داشتیم، ولی دولت سیاست‌های خودش رو در حوزه فضای مجازی هرگز در اون ریل اساسی و اصلی خودش قرار نخواهد داد و وقع و توجهی به نظرات کارشناسان و دیدگاه‌هایی که وجود داره و انحرافی که دولت از اسناد بالادستی و فرامین و قوانین کشور داره اهمیت نخواهد داد و کار خودش رو خواهد کرد. ببینید مشکل اصلی در عدم تحقق مفهوم شبکه ملی اطلاعات، من توضیح بدم که شبکه ملی اطلاعات الزاما خیلی شبکه خاصی نیست. منظور از شبکه ملی اطلاعات یک مفهومه، یک مجموعه از همونطور که گفتی سیاست ها و تنظیمات هست. شبکه خاص خیلی مجزایی متفاوت با آنچه که در دنیای فناوری اطلاعات متداول هست قرار نیست ما تشکیل بدیم، بلکه یک مفهومی است که اشاره دارد که ما باید بتوانیم گردش داخلی اطلاعات داشته باشیم، باید بتوانیم خدماتی رو که نیازمند به اونها و ارائه کننده اونها در داخل کشور هستن از طریق داخل به هم متصل بکنیم، امنیت و سلامت داده و همچنین هزینه کم رو برای مردم در دسترسی به خدمات فراهم بکنیم، گردش داخلی چرخه تولید خدمت از جمله تولید محتوا و درآمد رو تامین بکنیم و موضوعات این گونه. پس بیشتر شبکه ملی اطلاعات اشاره میکنه به یه مجموعه از دستورالعمل و سیاست. اما حالا چرا شبکه ملی اطلاعات با وجود همین حرفایی که گفته شده واقعا به معنای واقعی خودش محقق نشدنی است؟ علت بیشتر در انحراف دولت و وزارت ارتباطات از سیاسته کلی اصل 44 قانون اساسی. ببینید اگر توجه بکنید به سیاسته اصل 44، 100-44 مسئله واگذاری خدمات پایین دستی حوزه ICT مطرح است، اما قرار شد تا بخش زیر ساخت و مدیریت زیر ساخت های شبکه حاکمیتی بمونه که این کاملا عقلانی و درست است. اما برخلاف مکتوبات و اسنادی که در این زمینه وجود داره، حتی برخلاف مندرجات اساسنامه قانونی شرکت ارتباطات زیر ساخت که قرار شد به عنوان شرکت مادر تخصصی زیر مجموعه وزارت ارتباطات این امر رو مدیریت کنه، شرکت زیر ساخت به امر تجارت پهنای باند خارجی وارد شد. خب ببینید خیلی جالبه، شما میخواید یه کسی که تاجر یه جنس خارجی هست اجازه حیات به مشابه داخلی اون بده؟ شرکت ارتباطات زیر ساخت یکی از مهمترین بخش‌های دولته که درآمدی بیش از 10-20 هزار میلیارد تومان برای دولت، خیلی بیشتر از اینها، در عرض یک سال از محل فروش پهنای باند خارجی حاصل میکنه. آیا دولت و شرکت زیر ساخت و وزارت ارتباطات حاضر خواهند شد برای تمام حرفهای تشریفاتی، برای همه تعارفات، برای همه قربانش بروم هایی که برای شبکه ملی اطلاعات ذکر میکنند و خودشون رو فدایی شبکه ملی اطلاعات معرفی میکنند و در سال 96 در تلاش بودند تا پروژه شبکه ملی اطلاعات رو محقق شده و تمام شده اصلا معرفی بکنن، آیا در میدان عمل چنین تغییری، چنین عدولی از قانون، چنین قانون شکنی بزرگی اجازه خواهد داد که این دوستان اجازه تنفس به شبکه ملی اطلاعات بدن؟ خیر. حالا جالب اینجاست که در گروه های مختلف موضوعی که دولت جبر خاصی براش پیدا میشه، مثلا در موضوع بدافزار زننده تلگرام، دولت سرورهایی رو برای تلگرام در داخل خاک ایران تعبیه کرد و خب البته علنی هم خودش ابراز کرد. شما اگر توجه داشته باشید مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور اعلام کرد که به دلیل اینکه مثلا تلگرام از توافقاتش با دولت سرپیچی کرده، سرورهایی که به او اختصاص داده شده از او جدا خواهد شد. بله. اینجا یک خوب یک افشاگری شکل میگیره، آهان پس سرورهای تلگرام در ایرانه.
بله.
اما کسی از دولت نمیپرسه که این همه مدت شما روی پهنای باند داخلی مثلا تلگرام به مردم دادید، آیا پول داخلی از مردم گرفتید یا با همون تعرفه بین المللی کار کردید؟
ممنونم، جناب منتظرم.
عدم تحقق این عدول دولت از سیاستهای اصل 44 هست. مشکلات بله. دیگه هم هست که انشاءالله بهش اشاره خواهیم کرد.
تشکر میکنم از جناب عالی. جناب آقای مهندس سلجوقی، صحبت‌های جناب آقای منتظر قائم رو شنیدیم، نظر شما نسبت به در واقع دیدگاه ایشون چی هست؟
حالا
حالا خب بالاخره نظر ایشون هم مدعی هستم، ما هم مدعی هستم که کفایت میکنه دیگه، مردم باید قضاوت کنن دیگه.
با توجه به اهمیت تقسیم کار ملی که لازم هست صورت بگیره و در عرصه در واقع مشارکت مردم در حوزه محتوا و خدمات و در واقع اقداماتی که در خصوص اصل 44 قانون اساسی باید صورت بگیره و دولت در این عرصه باید اهتمام داشته باشه، تا بشه گفتش که شبکه ملی اطلاعاتی شبکه مردمی هست، در این خصوص چه اقداماتی از طرف وزارت ارتباطات مد نظر هستش که توسعه پیدا بکنه و شبکه ملی اطلاعات عملا محقق بشه؟
فکر کنم این موضوع فراتر از وزارت ارتباطات هستش، یعنی این موضوع در دو جای مختلف کشور یا دو سه جای مختلف کشور تصمیم میشه و وزارت ارتباطات عملا میشه یک مجری. اونجایی که این تصمیم گرفته میشه یکی شورا، یه فضای مجازی است که سیاست گذاری میکنه و تصمیم میگیره. یه جای دیگه ای که این تصمیم میگیره عملا مجلس هستش که در قالب لوایح بودجه و برنامه معمولا ابلاغ میکنه اون موارد اجرایی رو، و وزارت ارتباطات مجری است و هر چیزی که مصوب بشه همونو پیاده
میکنه. بله. حالا من سوال مشخصی که از جناب آقای دمینی هستش که وزارت ارتباطات میفرد مجری است و قطعا ما وقتی صحبت از شبکه ملی اطلاعات میکنیم بحث در واقع مشارکت نهادهای مختلف اما از خود دولت و نهادهای جانبی هست.
این تقسیم کار به نظرم میاد که توی وزارت ارتباطات این تقسیم کار نباید انجام بشه.
کجا باید انجام بشه به نظر شما؟ اجتماع بکنه.
اینو شورای فضای مجازی تقسیم کار کرده.
بله.
اتفاقا برای استدلال ما، برای وزارت ارتباطات، برای وزارت آموزش و پرورش، یعنی برای کلیه دستگاه و نهادها تقسیم کار کرده.
بله.
تقسیم کار خود اشکال ما این هستش که بعد از اون مرحله معمولا دوستان نمیرن دیگه از همه بپرسن ببینن که آقا این تقسیم کاری که انجام شده به هر کی چی سپرده شده. بعد از اون مرحله فکر میکنن که همش اینجا یک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشن.
یعنی شما وظیفه وزارت ارتباطات رو در حوزه تامین زیرساخت مفروض میدونید؟
من نمیگم فقط اون هستش، چون اونجا توی شهر خدمات نوشته شده.
بله.
وظایف هر کدوم از دستگاه‌ها تقریبا نوشته شده. طبیعتاً هر کدوم از دستگاه مناسب با خودش میتونه انتظار داشته باشه این اتفاق بیفته.
شما تکالیفی که به وزارت ارتباطات محول شده رو تا چند اندازه محقق شده میدونید؟
من فکر میکنم که از عمل کردی سعی شده که طبق اون چیزایی که امکاناتی که در اختیار بود این کار انجام بشه.
حالا سعی شده حالا قابل سنجش هست به نظر شما؟
شورای فضای مجازی سیستم نظارتی گذاشته و اینا رو کنترل میکنه و فکر میکنم میشه ما خودمون هرچی بگیم ماسم و شیرینه فایده نداره.
بله.
به نظر میاد که از شورای فضای مجازی میشه درخواست کرد و نظرات رو بده دیگه در اصل.
بله. یه سوالی که دارم در واقع دیدگاه جناب آقای منتظر قائمی هستش که وزارت ارتباطات خصوصا شرکت ارتباطات زیرساخت که باید به عنوان شرکت مادر تخصصی فعالیت بکنه وارد عرصه تجارت شده، خب در این حوزه چه نظری دارید؟ آیا اقدامات تمهیدی میشه در نظر گرفتش که این فعالیت ها مختص سیاستگذاری صرفا باشه؟
اون شرکت به نظر من خودسر نیستن، اونا بر اساس مصوبات قانونی جا شدن و هرچی هم که اگر درآمد کسب کنن تو جیب خودشون نمیذارن، یعنی بر اساس مصوبات مجلس موظف هستن که درآمدی که حاصل میشه رو بریزن به خزانه و خزانه هم در قالب پرداخت یارانه خدمت هم حقوق پرسنل و خیلی کارهای دیگه انجام میده.
بله.
فکر نمی کنم شرکت زیرساخت یک ریال از اون پولایی که دوستان اصرار دارن که بگن که تاجر شده و نمیدونم خیانت میکنه و فلان میکنه یک ریال تو جیب نه وزارت ارتباطات میره نه شرکت زیرساخت، بلکه اونا موظف هستن بنابر مصوبات مجلس و تصویب شده شورای نگهبان و نظام های نظارتی مثل بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، نسبت به هر آنچه که به مفهوم اساس قانونی موظف شدن عمل کنن و به قول دوستان حالا بفروشن یا هر کاری بکنن اونو میگیرن و دوباره وارد خزانه میکنن. این وسط حتی پورسانت هم بر نمیدارن، مثلا مثل بعضی از سازمان های بازرسی که مثلا اگه بره یه کاری رو بکنه یه پورسانت هم بهش میدم به عنوان جایزه. اینجا جایزه هم نداره.
تشکر میکنم جناب آقای مهندس سلجوقی. آقای منتظر قایم، صحبت های آقای مهندس سلجوقی شنیدیم در واقع بیان فرمایش های جناب عالی. نظرتون چه هستش صحبت جناب عالی رو میشنویم؟
الان آقای سلجوقی شما فقط گفتگو با ایشون رو به بنده بسپارید، به راحتی جواب نکات